ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان. در گزارش ها میشنوید که افغانستان ابراز امیدواری کرده که تنش ها میان ایران و عربستان سعودی موقتی باشند و گزارش شده که شماری از رهبران طالبان بالای شرکت در مذاکرات صلح غور میکنند. گزارش های دیگر تا لحظات بعد. حالا سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک ایالات متحده آمریکا در تقویت نیروهای هوایی کشورش شده است. حکومت افغانستان از تنش‌هایی که میان ایران و عربستان سعودی به وجود آمده ابراز تأثیر عمیق کرد. و سرانالان آمریکایی گفتند یک شهروند این کشور که در افغانستان با القاعده و انتحار کننده ها کمک کرده شاید با اتهام‌های بیشتر روبرو شود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک ایالات متحده آمریکا در تقویت نیروهای هوایی کشورش شده است. محمد اشرف غنی در دیدار با هیئتی از مجلس سنای آمریکا این تقاضا را دیروز مطرح کرد. این هیئت بر رهبری سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به کابل آمده است. کابل در گذشته نیز به تکرار خواستار کمک جامعه جهانی برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان شده است. حکومت افغانستان از تنش‌هایی که میان ایران و عربستان سعودی به وجود آمده ابراز تأثیر عمیق کرده. در اعلامیه‌ای که از دفتر رئیس جمهور افغانستان نشر شده آمده است که تنش‌ها میان تهران و ریاض به سود منطقه و جهان نیستند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که اختلافات میان ریاض و تهران موقتی باشند. کابل از هر دو طرف خواسته است تا اختلافاتشان را با مذاکرات حل کنند. همزمان با این حکومت افغانستان حمله بالای سفارت سعودی در تهران را خلاف میثاق‌های بین‌المللی دانسته است. مظاهره کننده های خشمگین در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی سفارت این کشور در تهران را آتش زدند. سپس عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش با ایران را قطع کرد. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که دوسیه های زنان زندانی دوباره بررسی شوند. در این فرمان محمد اشرف غنی از ستر محکمه خواسته شده که قضایای زنان زندانی و شکایت های آنان را بررسی کرده و گزارش را در این باره برای رئیس جمهور آماده بسازد. چند پیش محمد اشرف غنی شخصا در دیدار با بانوان زندانی مشکلات و شکایت های آنان را شنید و وعده سپرد که قضایای عدلی آنها را بررسی خواهد کرد. سرانالان امریکایی گفتند یک شهروند این کشور که در افغانستان با القاعده و انتحار کننده ها کمک کرده شاید با اتهام های بیشتر روبرو شود. اتهامات تازه بالای مهند محمود الفارخ شاید سبب شوند که سرانالان درخواست صدور حکم اعدام بالای وی را مطرح کنند. این در حالی است که الفارخ 30 ساله دیروز در یک محکمه نیویورک ادعای بیگناهی کرد. او متهم به دست داشتن در آماده سازی مواد انفجاری است که در سال 2009 برای حمله بالای یک پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان از آن استفاده شد. زینب احمد معاون سارنوال در محکمه دیروز گفت سارنوالان در این باره غور میکنند که اتهام کشتار شهروندان افغانستان را نیز بالای محمود الفارق وارد کنند یا خیر. در این صورت اگر الفارق مجرم شناخته شود به اعدام محکوم خواهد شد. ادامه خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان است. تنش روزافزون میان ایران و عربستان سعودی ابراز نگرانی عمیق کرده است. شریف از ریاض و تهران خواست اختلافاتشان را به طور صلح‌آمیز حل کنند. صدر اعظم پاکستان پس از دیدار با عبدالجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در اسلام آباد همچنان آتش زدن سفارت سعودی در تهران را محکوم کرد. پاکستان که یک کشور همسرحد با ایران است، جمعیت بزرگی از مسلمانهای شیعه را در خود دارد. اسلام آباد برای جلوگیری از تنش‌های فرقه‌ای در داخل تلاش کرده در اختلاف‌های سعودی و ایران طرف نشود و توازن را حفظ کند. همزمان با این پاکستان تلاش دارد روابطش با ایران و سعودی را به خاطر نیازمندیش به انرژی تقویت بیشتر بخشد. دامنه تنش‌ها میان تهران و ریاض به میدان‌های ورزشی نیز کشانیده شد. فدراسیون فوتبال عربستان سعودی گفته است که به دلایل امنیتی در مسابقات فوتبال در ایران شرکت نخواهد کرد. ریاض از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته است که بازی تیم‌های ملی ایران و عربستان سعودی در کشور سوم برگزار شود، اما ایران بالای این تصمیم عربستان انتقاد کرده و گفته است که سیاست در فوتبال جا ندارد. مسابقات فوتبال میان ایران و عربستان سعودی در ماه جاری و ماه آینده برنامه ریزی شده است. سازمان ملل متحد میگوید حکومت سوریه به انتقال کمک‌های بشری به روستاهای محاصره شده در این کشور موافقت کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسید گفته شده که انتقال این کمک‌ها به روستاهایی که در محاصره قرار دارند در چند روز آینده آغاز می‌شود. در اعلامیه آمده است گزارش‌های موثق وجود دارند که مردم در روستای مزایا در نزدیک سرحد با لبنان از گرسنگی می‌میرند. این روستا در محاصره نیروهای حکومت و جنگجویان حزب الله قرار دارد. در سوریه نزدیک به 4.5 میلیون نفر در مناطقی که دسترسی به آن خیلی دشوار است زندگی می‌کنند. از جمع این افراد بیش از 400 هزار تن آن در نقاط مختلف این کشور زندگی می‌کنند که یا از سوی قوای حکومت و یا هم از سوی مخالفین حکومت در محاصره هستند. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر همه چیز به روال عادی و به خوبی پیش برود در چند روز آینده تطبیق موافقتنامه همه جانبه اتمی بین ایران و کشورهای مقتدر جهان آغاز خواهد شد. جان کری دیروز به خبرنگاران گفت او با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف از طریق تلفن صحبت کرده است.
I talked this morning with Foreign Minister Zarif, not only on the subject of the implementation.
او میگوید امروز صبح با وزیر خارجه ایران جواد ظریف صحبت کردم، نه تنها درباره عملی شدن توافقنامه هسته‌ای بلکه همچنان بالای روابط با عربستان سعودی و منطقه حرف زدیم. جان کری همچنان گفت که وزیر خارجه ایران با وی گفته است ایرانی‌ها قصد دارند مسئولیت‌های خود را به زودترین فرصت انجام دهند. و تهران میگوید جت های جنگی عربستان سعودی در حملات هوایی به سفارت ایران در شهر سنا پایتخت یمن آسیب رسانده و یک کارمند این سفارت را زخمی ساختند. حسین امیر معاون وزیر امور خارجه ایران دیروز گفت یک راکت در نزدیکی ساختمان سفارت ایران در سنا اصابت کرده که در نتیجه آن یک محافظ سفارت جراحت برداشته است. قبل از این یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حمله را از سوی عربستان سعودی یک حمله قصدی و عمدی دانسته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از بهار امسال به این سو بر ضد شورشیان شیعه در یمن عملیات نظامی را برا انداخته این ادعای تهران را رد کرده است. منابع این ائتلاف گفتند که هیچ گونه عملیات نظامی در نزدیکی سفارت ایران در یمن صورت نگرفته. شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. افغانستان امیدوار است تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی موقتی باشند.
امیدواری ما است که این تنش‌ها رفع شود و موقتی باشد. در این راستا موقف افغانستان کاملا یک موقف واضح است.
گزارش شده که شماره از رهبران طالبان بالای شرکت در مذاکرات صلح غور می‌کنند. نزدیک به 1 میلیون پناهنده افغان بدون مدرک در ایران زندگی میکنند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در سفر به تهران درباره سرنوشت این افغان ها با مقام های ایرانی گفتگو کرده است.
توافق صورت گرفت که اینا باید شناسایی شوند، ثبت شوند تا مشکلی که اونا به عنوان مردم های فاقد مدرک گاه تحت تعقیب پلیس قرار میگیره از این معضل نجات پیدا بکنند.
با سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. در نیمه دوم این ساعت برنامه فکر نو را هم به شما داریم. در این برنامه با جوانان درباره دستاوردهای اخیر ورزشی افغانستان صحبت خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان از تنش‌هایی که میان ایران و عربستان سعودی به وجود آمده ابراز تأثیر عمیق کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان نشر شده آمده است که تنش‌ها میان تهران و ریاض به سود منطقه و جهان نیست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز دیروز ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان ریاض و تهران موقتی باشند. بیشتر در گزارش از مقیم نائب بشنوید.
حکومت افغانستان به خاطر تیرگی روابط بین ایران و عربستان سعودی ابراز تأثیر کرده است. حکومت افغانستان از ایران و عربستان سعودی خواسته است که بر اساس تعهد کشورها به کنوانسیون ویانا در ارتباط به تنظیم روابط دیپلماتیک تنش‌های سیاسی بین دو کشور را از طریق مذاکره و گفتگو حل نمایند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که بر اساس کنوانسیون ویانا تمام کشورها در جهان متحد به حفاظت از نمایندگی های سیاسی و تامین امنیت دیپلمات ها بوده و بر اساس این میثاق مسئولیت دارند تا از حملات بر این چنین محلات جلوگیری کنند. حکومت افغانستان حملات بر سفارت و قنسولگری عربستان سعودی در شهرهای تهران و مشهد را خلاف قراردادهای بین‌المللی دیپلماتیک دانسته محکوم کرد. همزمان با این عبدالله رئیس اجرایی حکومت دیروز در یک نشست خبری در کابل در پاسخ سوال در ارتباط به ایجاد تنش‌ها بین این دو کشور مسلمان نیز ابراز تأثیر نموده، گفت که امیدوار است که این تنش‌ها موقتی باشند.
ما باعث یک کشوری که از بحران صدمه دیدیم و مردم ما متاثر شده سالهای سال، موجود تنش در بین کشورهای اسلامی از اون متاثر میشیم و امیدواری ما است که این تنش‌ها رفع شوه و موقتی باشه. در این راستا موقف افغانستان کاملا یک موقف واضح است.
ادام شیخ نمر النمر روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی اعتراضات را در ایران برانگیخت و شماری از معترضان خشمگین بر نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد حمله کردند. هر دو کشور در عکس العمل به این حادثه دیپلمات های خود را فرا خواندند. پس از اعلان قطع روابط دیپلماتیک از سوی عربستان سعودی، کشورهای متحد ریاض، امارات متحده عربی، بحرین، سودان و قطر نیز پایان روابط دیپلماتیکشان را با تهران اعلان کردند. در این میان ولسی جرگه افغانستان از کنفرانس کشورهای اسلامی، سازمان ملل متحد و سران کشورهای اسلامی خواست تا برای حل بحران کنونی در شرق میانه تلاش نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان درباره تنش‌ها در روابط بین عربستان سعودی و ایران ابراز نگرانی کرده و آن را تهدید به همه منطقه دانست.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
و خبری که تازه همین حالا به دست ما رسید این که پلیس هرات مقدار موادی را که گفته می شود از آن در حملات انتحاری استفاده می شود در یک موتر در نزدیکی قنسولگری ایران در شهر هرات پیدا کرده است. از هرات همین حالا شاپور صابر را با خود دارم و جزئیات بیشتر را از وی می شنویم. شاپور با عرض سلام، جزئیات این خبر چه هست؟
تشکر از شما. نخست تصحیح میکنم که موتر که نیروهای پلیس متوقف کردن در نزدیکی قنسولگری هندوستان در ولایت هرات بوده. یک اراده موتر نو صرف که از آغاز صبح امروز در نزدیکی قنسولگری ایران متوقف شده بوده بر اساس مشکلاتی که تکنیکی که به این موتر رخ داده بوده، دریور و یا دیگر سرنشینایی که داشته از داخل موتر به گفته قمندان امنیت جنرال عبدالمجید روزی اینا فرار کردن. بعد از اینکه نیروهای امنیتی این موتر چک میکنن، یک مقدار لوازم برقی از قبیل باتری‌های مختلف ای از داخل موتر به دست میاد که جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنیه بعد از اطلاعاتی که به وی داده میشه به محل حادثه آمد و گفت که این لوازم برقی به هدف حملات انتحاری و یا حملات انفجاری در داخل شهر هرات بوده که ما تحقیقات خود آغاز کردیم و از داخل موتر دیگه امکاناتی که بوده به گفته قمندان امنی از سوی خود سرنشینان موتر انتقال داده شده و همچنان یک تذکره هویت هم از داخل از این موتر به دست آمده که گفته میشه از یک از افرادی که در یک از نزدیکترین ولسوالی ولایت هرات ساکن بوده این باشه، اما هویت این فرد قمندان امنی فاش نکرد و همچنان گفت که پلیت این موتر این جعلی هست و اطلاعات از اینا کاملا نشان میده که این موتر متعلق به گروه های حراس افکن و یا در کل طالبا هست و بیشتر از این توضیح نداد و گفت که اطلاعاتی که ما داشتیم از طریق نیروهای کشتی از اینا قرار بوده که یک راده موتر صرف و هم موتر کورولا به خاطر انجام حملات تروریستی وارد شهر هرات بشه، که این امکان وجود داره که یک از این موترها این موتر صرفی بوده باشه که نیروهای امنیتی در نزدیکی قنسولگری هندوستان که تقریبا در فاصله 5 متری این نمایندگی سیاسی کشور هندوستان باشه از این نیروهای امنیتی چک برداری شده.
چند پیش در کنسولگری هند در شهر مزار شریف هم حمله رخ داد که پس از این حمله انگشت انتقاد بیشتر به طرف پاکستان نشانه گرفته شد. در این مسئله چقدر انتظار میره که باز هم انتقادها بر علیه پاکستان دوباره اوج بگیره در هرات؟
شما به جریان هستین که حدود 2 هفته میشه که یک تدابیر سخت پیشگیرانه امنیتی از سوی نیروهای مشترک امنیتی در ولایت هرات روی دست گرفته شده و نیروهای امنیتی در کل گفتند که طالبا تلاش بر این دارند که تمرکز خود از بولسواریا به طرف شهر بیان سوق بدن و به این اساس اینا گفتن که ما این کارا بیشتر از سوی قبلا گفتن از سوی کشور پاکستان ما نگران از هستیم که در ولایت هرات انجام بشه، اما در این حادثه قماندان امنیه بیشتر این مثال به گروه طالبان داعش و دیگر گروه هایی که دست به چین حملات میزنن نسبت به دو از کشور خاص نام نبرد و حتی گفت که افرادی که دست به کارا میزنن اجیرای کشورهای خارجی به ویژه سفارت منطقه هستند.
تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش میداد. با گزارش خبرنگار ما، موادی که گفته می شود در بمب‌گذاری ها از آن استفاده می شود، در نزدیک کنسولگری هندوستان در شهر هرات از یک موتر به دست پلیس افتاده است. جزئیات را که تا حال داشتیم به شما ارائه شد. اگر جزئیات و خبر تازه دیگر در این قسمت هم به دست آوردیم، به زودترین فرصت با شما در میان خواهیم گذاشت و یا هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی و وبسایت رادیو آزادی تازه در اینها را گزارش خواهیم داد. ما را همراهی کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
بلازه ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
رو ما باید بارون دیاد چند
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. گزارش شده که شماری از رهبران طالبان بالای شرکت در مذاکرات صلح غور میکنند. خبرگزاری رویترز این مطلب را به نقل از شماری از اعضای ارشد گروه طالبان گزارش داده است. این در حال است که نماینده های 4 کشور افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا روز دوشنبه 11 ماه جنوری در اسلام آباد در مورد اثرگیری مذاکرات صلح با هم گفتگو میکنند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که شماری از اعضای مهم و ارشد طالبان به این خبرگزاری علائم را نشان دادند که گویا نمایندگان آنها در پروسه صلح با حکومت افغانستان اشتراک می‌کنند. یک عضو ارشد گروه طالبان مستقر در شهر کویته این مطلب را به خبرگزاری رویترز بیان کرده گفت: تا زمانی که 4 کشور محل، زمان و شرایط گفتگوها را تعیین کنند، ما نمایندگان خود را برگزیده در مذاکرات صلح می‌فرستیم. مقامات افغان گفتند در نشست اسلام آباد نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان اشتراک می‌کنند و جای برای اشتراک نماینده طالبان نیست، اما به گفته خبرگزاری رویترز تا هنوز احتمال اشتراک نمایندگان طالبان در این مذاکرات رد نشده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند قبل اعلام کرد که هیئت حکومت روز دوشنبه 11 ماه جنوری با نمایندگان چین، آمریکا و پاکستان در اسلام آباد دیدار دارد و مذاکراتی را در مورد چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان آغاز می کند. رئیس جمهور غنی همچنان گفت دور دومی این گفتگوها در کابل برگزار می شود. بر اساس گزارش رویترز، مقامات در کابل می گویند هدف مذاکرات 4 جانبه طرح پلان نقشه ای را برای مذاکرات صلح می باشد. قبل از این گزارش هایی به نشر رسیده بود که گویا ایران هم من حیث کشور پنجمی در این مذاکرات اشتراک می کند. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت که تازه از سفر ایران بر کشور برگشته، دیروز در یک نشست خبری گفت جمهوری اسلامی ایران فقط آمادگی خود را به حمایت از این گفتگوهای 4 جانبه اعلان کرده است.
تقاضای مشخصی که در ارتباط با 4 جانبه داشته باشند از ما صورت نگرفته و مکانیزم 4 جانبه هم که بین 4 کشور به توافق رسیده بیاید و هر مکانیزم دیگه که به میان بیاید طبعا توافق همه کشورهای مربوطه در بر میگیره.
به گفته خبرگزاری رویترز، اختلاف نظر بین طالبان ممکن از پروسه مذاکرات صلح جلوگیری کند. رویترز در ادامه گزارش می نویسد در حالی که جنای طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور علایم نشان داده که در مذاکرات صلح اشتراک می کند، گروه دیگری به رهبری ملا رسول که با ملا اختر محمد منصور روی تعیین رهبری اختلاف نظر دارد، گفته است که آنها در گفتگوهایی که گروه ملا اختر محمد منصور اشتراک کند سهم نخواهند گرفت. در این حال معاون سراج الدین اقانی رهبر شبکه اقانی به رویترز گفته است که آنها در مذاکرات صلح شرکت خواهند کرد و تا گفته است که سراج الدین اقانی شخصا تمایل دارد تا در این مذاکرات سهم داشته باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، فردا در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. البته که در این برنامه شما از طریق تلفن سهم گرفته میتونین و همچنان از طریق فیسبوک، سکایپ و از طریق اسمس. دور کردن موانع از روی جاده های شهر هرات تا حد جنجال برانگیز شد، مخصوصا پس از آن که برخی از این موانع از نزدیکی قنسولگری ایران دور ساخته شدند. شاروالی هرات میگوید هدفش از این اقدام تطبیق ماستر پلان شهری است. در گزارش از شاپور صابر از هرات جزئیات را میشنویم.
برداشتن موانع امنیتی از پیش روی قنسولگری ایران از سوی ریاست شاروالی با واکنش های تند رهبری ولایت و مسئولان قنسولگری ایران در هرات مواجه شد. حالا مردم هرات به حمایت از شاروال شهرشان برخواسته و از برنامه های کاریش سخت حمایت می کنند. عزیز خیراندیش، یک از مسئولان نهادهای جامعه مدنی در هرات، تاکید دارد که مافیای فساد نمی گذارند که ماستر پلان شهری در این ولایت تطبیق شود.
و اینا کار غیر قانونی به نظر من انجام ندادن، موانع برداشتن و کارهای مقدماتی برای بزرگ کردن سرک انجام دادن که تا قنسولگری خود اجازه عقب نشینی بده. و این یک بهانه شده برای مافیای فساد، هم همین کسایی که استادگی میکنن در برابر خواست مردم مافیای. و این نشون میده که مافیای فساد آنقدر قویه که هیچ انسان خدمتگزار اجازه نمیده که در کشور.
بیشتر از یک ماه میشود که شاروالی هرات روند عقب نشینی های شهر را به اساس ماستر پلان شهری روی دست گرفته است، ولی ساختمان قنسولگری ایران به عنوان بزرگترین چالش سر راه این برنامه قرار دارد. محمود افخمی رشیدی، سرقنسول ایران، اقدام ریاست شاروالی را خلاف عرف دیپلماتیک و خودسرانه خوانده بود. آقای افخمی گفته است موانعی که در پیاده‌رو پیش روی قنسولگری گذاشته شده است با هماهنگی مسئولان پلیس انجام داده شده است. اما صدیق میرپویا، رئیس شورای مشورتی شاروالی هرات، میگوید قنسولگری ایران بدون توافق ریاست شاروالی دست به این اقدام زده است.
هیچ نوع توافقی با شهردار صورت نگرفته به خاطر جابجایی انمی موانع بر پیاده رو. و شاروال هم برای تطبیق این برنامه ناگزیر بود که پایپ اوبر از اونجا انتقال بده، لین تلفون رو انتقال بدن به پیاده رو بعدی و این زیر کار. خود شما میفهمید که در یک دو نقطه خسارات زیاد رسید و ضربات اقتصادی هم بر پیکر شاروالی وارد کرد.
حالا مردم هرات گمان می کنند که شاروال هرات به خاطر مخالفت قنسولگری ایران و رهبری ولایت از سوی رئیس جمهور برکنار خواهد شد. اما سمیه رامش، نماینده مردم هرات در شورای ولایتی، پافشاری دارد در صورتی که رئیس جمهور تصمیم به برکناری شاروال از وظیفه‌اش بگیرد، باید والی این ولایت نیز از کار برکنار شود.
که اگر که جناب رئیس جمهور به گپای مردم گوش نکردند و جناب شاروال پس شد، یک طرح دیگه هست، چون امی مشکل به خاطر ناهماهنگی بین اداره محلی و شاروالی و سرکنسولگری ایران بوده. پس اگر جناب شاروال کار نکنه، پس خوب است که آقای والی هم برکنار بشه. خواسته ای هم یکی از خواستهای مردم.
گرچه تا کنون جنجال ها میان مسئولین قنسولگری ایران و شاروالی فروکش نکرده است، ولی هیئتی که از جانب رئیس جمهور به هرات فرستاده شده است سرگرم گفتگو با مسئولین نمایندگی سیاسی ایران، شاروال و فالین مدنی است. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید بعد از گفتگوهای انجام شده با دیپلماتان ایرانی در هرات، سر قنسول ایران حاضر شده است تا دو ماه دیگر بر روند عقب نشینی تن دهد.
تلاش هایی که داره محلی هرات با کمک مقامات مرکزی و آیتی که از کابل آمدن روی این موضوعات اندازه زیادی توافق صورت گرفت که جانب ایران تا دو ماه دیگه این موضوع نهایی می سازن.
آقای رحیمی گفته است ایرانی ها گفتند که دولت افغانستان باید در بدل ملکیتشان به ولایت ننگرهار و یا هم قندهار به آنان زمین بدهد تا برای ترمیم ساختمان قنسولگریشان در آن ولایت اقدام کنند. قنسول ایران در واکنش به این موضوع از دولت افغانستان خواهان معرفی عاملان این رخداد به نهادهای عدلی و قضایی شد و همچنان صدور ویزا را تا امر ثانی معطل قرار داد. اما حالا محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید قرار است به زودی صدور ویزا از سوی قنسولگری ایران از سر گرفته شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
چشم، برای پیام ها و خبرها و گفتنی هایتان هستیم. به شماره 818 اسمس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین راحت به تلفن پیامگیر ما زنگ بزنین و پیام و گفتنی تان را ثبت بکنین. ما هم در برنامه های متفاوت و در جاهای مناسب پیام های شما را پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07-84-620. استادان مکاتب و کارمندان ریاست معارف ولایت پروان میگویند که مواد زمستانی مورد نیاز به دفاتر و محلات کارشان نرسیده. آنها ادعا میکنند که به همین دلیل روزهای سرد را در محلات کار خود سپری میکنند، در حالی که سهمیه مواد زمستانیشان حیف و میل میشود. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش همین مشکل کارمندان ریاست معارف و استادان مکاتب در ولایت پروان را در این گزارش بررسی کرده.
شمار زیادی از کارمندان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان شکایت دارند که یک ماه از زمان رسمی زمستان سپری شده، ولی برای آنان سهمیه محروقاتی در نظر گرفته نشده است. مامورین و استادان مکاتب در ولایت پروان سپری کردن در فصل سرما در روزهای کاریشان را دشوار می‌دانند و از این بابت پریشان به نظر می‌رسند.
این جانب سخی محمد سرمعلم مکتب ذکور با آن علیا می باشد. سالهای قبل در یک دو سالش 20-20 سیر می دادن، یا چند سال پیشترش او را زیاد می دادن، 120-100 سیر می دادن. اما اگر بسیار سرد نبود شخ می شدیم در اینجا دیگه. بر ما مواد سوخت که چیزی کدام از ریاست معارف تا فعلا ندادیم.
این جانب سرمعلم سید هاشم زمستان خوب بازم سرد است، 20-20 سیر چوب سالهای گذشته برای ما دادن. امسال در سال 1394 تا فعلا هیچ مواد سوخت داده نشده. نمی فهمیم که لحظ چی است، چرا داده نمیشه. با اجیرای خود زغال خریدیم از پیسه شخصی خود. تا فعلا هم در خود مکتب نه کدام بخاری ماندیم، نه کدام مواد سوختی دیگه داریم.
تا فعلا این زمستان ما در اتاق سرد ششتیم، کدام مواد سوخت امسال برای ما داده نشده. باز ما به ملازمین ما کمک میکنیم، او هم امکان مشکل دارن که مواد سوخت به او داده نمیشه که کفایتشان کنه. ما خود معلمین پیسه جمع میکنیم و زغال برشان میخریم که تا زمستان در داخل مکتب صحیح یا مکتب اداره کرده بتونه.
این شکایت کنندگان به این باورند که به دلیل موجودیت فساد اداری زمینه سازی صورت میگیرد تا سهمیه محروقاتی فصل زمستانشان حیف و میل شود.
فساد به خود ریاست موجود است، نمیدیرای معارف موجود است. یک تاثیر بد است که پیش کل مردم بدنام است.
اما مسئولان ریاست معارف ولایت پروان در این حال که مشکلات در این خصوص را تایید میکنند، میگویند برای حل این مشکل اقداماتی را انجام دادند. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت به زودی به این مشکلات شکایت کنندگان رسیدگی خواهد شد.
ما پیشنهاد منظوری شکل جهت منظوری به وزارت معارف میره نوشته کردیم، انشالله فردا امو منظوری شاید بگیرن از وزارت دوباره میایه، ما چوب انشالله در تا یکی دو روز دیگه توزیع میکنیم به ولسوالی ها. سهمی هر ولسوالی و ریاست معارف تربیه معلم هر کدامش علایده است، چوبشان رو برشان میتیم، اونا بر مکاتب و به اداراتی که دارن توزیع میکنن.
این برای بار اول نیست که به خاطر نبود امکانات لازم زمستانی از مسئولان ریاست معارف ولایت پروان شکایت ها بلند شده است. پیش از این نیز در موارد مختلف از این مسئولان شکایت و سر و صداهای شنیده شده است، اما نگرانی های بیشتر شماری از استادان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان از آن جاناشی می شود که احتمال حیف و میل امکانات زمستانیشان وجود دارد. برخی از این شکایت کنندگان که از گرفتن نامشان خودداری می کنند می گویند با توجه به سهل‌انگاری و بی‌پروایی در زمینه رسیدگی به مشکلات زمستانیشان به نظر می رسد که مواد محروقاتی آنان در ماه حمل برایشان برسد و در آن صورت این امکانات را مسئولین ریاست معارف پروان به منازل شخصیشان انتقال می دهند.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک ایالات متحده آمریکا در تقویت نیروهای هوایی کشورش شده است. حکومت افغانستان از تنش‌هایی که میان ایران و عربستان سعودی به وجود آمده ابراز تأثیر عمیق کرد. سرانوالان آمریکایی گفتند یک شهروند این کشور که در افغانستان با القاعده و انتحار کننده ها کمک کرده شاید به اتهام‌های بیشتر روبرو شود. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که دوسیه های زنان زندانی دوباره بررسی شوند. صدر اعظم پاکستان از تنش روزافزون میان ایران و عربستان سعودی ابراز نگرانی می کند. دامنه تنش ها میان تهران و ریاض به میدان های ورزشی نیز کشانیده شد. فدراسیون فوتبال عربستان سعودی گفته است که به دلایل امنیتی در مسابقات فوتبال در ایران شرکت نخواهد کرد. سازمان ملل متحد میگوید حکومت سوریه با انتقال کمک‌های بشری به روستاهای محاصره شده در این کشور موافقت کرده است. و وزیر خارجه آمریکا گفته است اگر همه چیز به روال عادی و به خوبی به پیش برود در چند روز آینده تطبیق موافقتنامه همه‌جانبه اتمی بین ایران و کشورهای مقتدر جهان آغاز خواهد شد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنونده های رادیو آزادی، بخصوص برنامه فکر نو با جوانان. دوستای عزیزی، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته و یک بار دیگر باز هم میزبانتان در برنامه یاد شده. من مجیب حبیبزاده خدمت قرار دارم، امید که لحظات خوب خوش را در برنامه با ما داشته باشین. و محور بحث ما در برنامه امروزی در مورد ورزش است و دستاوردهایی که در طول چند سال اخیر ورزشکاران افغان به کشور آوردند و همچنان افتخار بخشیدن به ما همه افغان ها، و همچنانی که این روابط چقدر میتونه یا هی دستاورد ها چقدر میتونه روی روابط میان دولت ها هم تاثیرات خود را داشته باشه و به نحو نزدیکی را میان نزدیک کشورها ایجاد بکنن، و همچنان چقدر به جوانان انگیزه میتونه تا بیشتر به ورزش رو بیارن. در رابطه بحث را با مهمانان عزیز خود در مزار شریف داریم. مهمانان من در برنامه هست هر کدام خالق عزیزی، یکی از فعالین رسانه‌ای در ولایت بلخ و همچنان ورزشکار، سفیولا صفوت یکی از فوتبالران در تیم ولایتی در بلخ است، و همچنان سید نوید سادات یکی از کیک بوکسران در مزار شریف. خوش آمدید مهمانان عزیز در برنامه، و امید که بتونین چند لحظه که با ما هستین خوش بگذره. در آغاز از آقای عزیزی آغاز میکنیم، ورزش و دستاوردهای اخیر چگونه میبینین و جوانانی که به کشور افتخار آوردن و افتخار آفرین شدن، بخصوص شب گذشته هم تیم کرکت ملی افغانستان در مقابل با زیمبابوه مسابقه را از آن خود کرد و توانست در ده تیم برتر جهان قرار بگیره.
به نام خدا سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی و برنامه فکر نو با جوانان. تشکر از دعوت شما و همچنان از گرفتن این برنامه. بدون شک ورزش از جمله پدیده هایی است که در کنار مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ای هم خیلی یک موضوع اساسی است که باید کشورها توجه اساسی خود را در این بخش داشته باشه و میتونه هویت ملی، هماهنگی، روابط و این مسائل خیلی زیاد به شکل کلی تحت شعاع خود داشته باشه. و قهرمانی تیم افغانستان، نایب قهرمانی تیم افغانستان در بخش فوتبال واقعا قابل قدر است و قابل چشمگیر است و همچنان دولت باید هرچه بیشتر روی ورزشکارا، روی فوتبالیستا توجه داشته باشه و بتانیم انشالله که در آینده ها به شکل گسترده تر یا کلی تر ما فوتبال خود را با دیگر کشورها داشته باشیم، با دیگر کشورهای آسیایی و در آینده ها به سطح اروپا ما بتانیم که فوتبال داشته باشیم. و ای فوتبال و یا هم ورزش های گوناگون میتونه که تاثیرات اساسی خود را داشته باشد در روابط کشورها، در روابط ورزشی و ای که بیرق یک کشور به سطح منطقه یا هم به سطح جهان در قهرمان شدن تیم ورزشیش به اهتزاز در میره، ای یک نوع امید در بین شهروندان ایجاد میکنه، در بین ورزشکارا ایجاد میکنه که یعنی افغانستان هم جدا از این که همیشه از بود جنگ این مسائل در سطح جهان بازتاب پیدا کرده، یعنی در بخش ورزش و یا هم بخش فرهنگ یا اقتصاد هم میتونه که یک کشور باشه که قابل چشم گیر
داشته باشه.
بله،
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای زینوید سعادت. آقای سعادت، اگر شما هم ضمن از اینکه روی دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان که نهایی قهرمان فوتبال کشورهای جنوب آسیا گردید و همچنان تیم ملی کرکت که شب گذشته در مقابل با زیمبابوه بازی را از آن خود ساخت و توانست در 10 بهترین تیم کرکت جهان قرار بگیره، نظرتان را داشته باشین و در ضمن بگوین که چقدر این نوع بازی ها میتونه در راستای ایجاد اتحاد میان اقوام و دادن انگیزه متحد شدن برای شهروندان افغانستان نقش مثبت و اساسی را ایفا بکنه.
به نام خدا، به اجازه دوستا و سلام خدمت شنونده های برنامه جالب و اساسی شما. قبل از اینکه مسئله را بحث داشته باشیم در رابطه با افتخارات ورزشکارای ما، ما چند چیز در رابطه با خود ورزش مطرح. ورزش خودش یک نماد آزادی است. ورزش خودش یک وحدت و همدلی را میان اقشار و میان ملت های مختلف افغانستان میتونه که وجود بیاره. در افغانستان ببینیم امروز هیچ راه یا هیچ رابطه بر افغانستان دستاورد نداشته. اگر ما با کشورهایی که داشتیم، بخصوص کشور پاکستان که امروز یکانا مسئله است که ما با بنبست ها با مهاجی هستیم، افغانستان میتونه از یک راه فعلا استفاده کنه که ما یک اعتبار نسبی در سطح منطقه و یا فراتر از منطقه داریم، این رابطه ورزشی است که میتونه ما را تا یک جای برسونه. چرا ما در رابطه ورزشی خودم دستاوردهای داشتیم، افغانستان میتونه که از این رابطه مثلا ورزشی خود استفاده بکنه تا خود را به کاتگوری های بلند برسونه که مدار اعتبار شه. فعلا افغانستان ما از لحاظ ورزشی بخصوصا یک چهره مطرح شده است در منطقه.
و چگونگی استفاده از این روابط هم یک بحث جداگانه است که دولت چگونه برنامه رو روی دست بگیره تا بتونه از این گونه روابط استفاده بکنه. نظری شما در این قسمت چی هست و ضمناً در مورد بعد دستورات‌های اخیر اگر صحبت داشته باشی؟
ببینین، روابط قسم استفاده شده که یگانه روابط است که در این تبعیض و تعصب موجود نیست، روابط ورزشی است. ببینین از هر ملت در تیم‌های مختلف ورزشی افغانستان، اگر از بخش مختلف شگر به فوتبال باشه یا مسائل ورزشی رزمی باشه، از هر بخش یا از هر ملت در اونجا قهرمان هستن. یکان رابطه است که در اون تعصب و تبعیض موجود نیست، میتونه که از این استفاده بکنه و سرمایه گذاری هرچه بیشتر در مسئله ورزش اگر شوه، میتونه که این افغانستان از یالت نجات بده و دستاوردهایی که این ورزشکارای من بده ساوردن یا کسب کردن خیلی افتخار خوب و عالی است که این باید حمایت شود. این نباید در این نقطه عطف قرار بگیره، باید حمایت شود و تشویق شود و کار صورت بگیره که بعدها هم مردم افغانستان یک دلگرمی در مسائل ورزشی داشته باشند.
توجه دولت تا به اکنون چگونه بوده در مورد به حمایت از ورزشکاران و اونایی که دانستند دستاورد به کشور داشته باشند، به خصوص دستاوردهای اخیر در کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، ورزشکارای ما از جان و دل میرن، زحمت میکشن، تمرین میکنن و بسیار با همت مردانگی در مقابل حریف خود میرزمن. ولیکن متاسفانه امروز در داخل المپیک خود افغانستان در بخشای مختلفش یک نوع مسئله فامیلی مطرح است. کسایی که شایستگی، ارزش، توانایی، لیاقتش می داشت نیستن اونها. اونها در پس پرده هستن. ولی کسایی که روی مسائل مثلا شناختای بسیار فامیلی یا نزدیک آمدن در کاتگوری های اساسی المپیکا قرار گرفتن، اما تانوزن اونها خودشان حرکت از خود نشان ندادن. این حرکت مختص به خود جوان هاست، خود ورزشکار هاست. حتی ما آگاهی داریم که خود ورزشکار از پول شخصی خود میرن مسابقه میتن. دولت اصلا توجهی ندارد، اما در آخر کم خوب شده، کم، بسیار کم، نه چیزی که قناعت بخش باشه، بسیار کم.
به امید روزی که وضعیت بهبود پیدا بکنه و بتونه هر ورزشکار به حمایت دولت و المپیک در مسابقات بین المللی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اشتراک داشته باشه. برمیگردیم به آقای سیف‌الله صفوت، وضعیت ورزش در بلخ چگونه ارزیابی میکنین که با وجود که شما یکی از بازیکنان تیم‌های ولایتی هستین، برخوردها در اینجا چگونه است؟ با واقعیت اینجا هم تبعیض وجود داره و فوتبالران و ورزشکاران به اساس روابط درجه بندی میشن و برشان مقام قائل میشن یا خیر؟
سلام عرض و ادب به مهمانان برنامه و شما همچنان. فوتبال در ولایت بلخ نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده از نجات پرستی نال بیرون برآمده، که وقتی فامیلی بر کسایی که در اوجه بود از قوم، از خود یا که فامیلی خود میگرفت، نه خیر، اینال فعلا شایسته سالهای رو خد استعداد کسایی که استعداد داره در خود میتونه که در این جذب کنه فعلا. و حالا وضعیت خوب است که وضعیت فوتبال در ولایت بلخ رو به بهبود است.
مسابقاتی که انجام میشه چگونه از مصارف اساسی المپیک پرداخت میشه و یا از ازینه های شخصی خود افراد و اشخاصی که در این مسابقات اشتراک میکنند؟
نه خیر، فعلا نصف دیگه، یعنی 50-50 فیصد است، از نصف از طرف المپیک ولایتی ورزشی ولایت بلخ، هم نصف از طرف شخص خود که کسی که در اینجا فوتبال بازی میکنه از پرداخت میشه.
و چی سبب شد که شما به ورزش فوتبال رو بیاین و تا به این حد که فعلا قرار دارین به پیش بیاین؟
نسبت شوق و علاقه که داشتم از اول
در مورد به تبعیض، آقای عزیزی بس هم آقای سادات داشتن و هم شما هم اشارات داشتین در رابطه، هنوز هم برخوردها تبعیض آمیز است و به قول آقای سادات که اصل شایسته سالاری احترام گذاشته نمیشه و به این اساس گزینش نمیشه بازیکنان و یا ورزشکاران. روابط فامیلی، روابط قومی، روابط سمتی هم تاثیرات منفی رو بالای گذاشته. اخیرا ما شاهد از این هستیم که تیم‌های ملی ما مربیان خارجی داره و در گزینش بازیکنان اکثرا نقش اساسی رو اونا ایفا میکنن، اما هزینه انگفت به المپیک افغانستان اختصاص یافته. گفته میشه که رئیس المپیک ورزشی افغانستان و همچنان بعضی از بزرگان دیگه که در المپیک ها نقش اساسی دارن از این هزینه استفاده سو و به نفع شخصی میکنن. دیدگاه شما رو میخوایم در رابطه داشته باشیم که چقدر هم روی روحی ورزشکاران تاثیرات منفی داره، با وجودی که آقای سادات اشاره داشت بازیکنان بعضی شخصی خود میرن مسابقه میتن و هر از اینا که در بیرون از کشور بالا از اینا میایه، در یک مسابقه دو روزه اگر اینا در کشور همسایه اشتراک بکنن بالای فرد بیشتر از $3,000 مصرف میایه.
تشکر. ببینین، البته ورزش امروزه در سطح کشور و یا هم در سطح بیرون از توجه اساسی شهروندان افغانستان است. امروز یک مقوله ای است که یعنی امیدها را در بین شهروندا خیلی زیاد زنده داشته، از اینکه ما جدا از مسائل تبعیض و مسائل قوم و زبان سمت، این مسائل بدون شک این مسائل متاسفانه که در کشور ما مثل موضوعات دیگر وجود داره، اما ببینین باید شایسته سالاری به شکل آنچنانی که ایجاب میکنه باید باشه. یکی از امیدها ما گفتم که امروز در بین شهروندا امیدها را به بار آورده، یعنی افکار عمومی را بر هویت واحد امروز سوق میده، امی میتونه که ورزش باشه. یعنی وقتی که تیم فوتبال و یا هم تیم تکواندو و یا هم کرکت در سطح در بین کشورها مسابقه میکنن یا مسابقه میداشته باشن، امروز کسی نمیگن که او تیم از کدام قوم است، از کدام سمت است، این مسائل وجود نداره. امروز تنها میگن که باید ما برد داشته باشیم و افغانستان برنده شوه، بیرق افغانستان در بین کشورها سربلند و در اهتزاز در بیاره بیایه. اما وقتی که در ای عرصه هم اگر مسائل تبعیض، مسائل مثلا عدم شایسته سالاری با وجود می آید، متاسفانه خیلی زیاد یک موضوع نگران کننده است. باید مسئولین بلخصوص دولت، کمیته المپیک توجه اساسی خود داشته باشه. و ما شما مشاره کردیم که امروز المپیک ما به اون سطح نیست که ما بگیم که از توانایی هیچ برخوردار است، یک مقدار بودجه داره و بودجهش باید قسم مصرف بکنه. همچنان به انتخاب داورا و داور خارجی رو شما اشاره کردین، داور خارجی که میایه اگر در تیم ملی ما داوری میکنه توانایی داره، امروز نتیجه هم داشته. ببینین ما چند مسابقه که در بین کشورها بوده تیم ما قهرمان شده، مثلا 3-4 کشور قوی را تانسته که ببره. و او را ما نمیتونیم که مثلا بگیم که چرا یک مربی خارجی است. و در این بخش فرموده شما که باید توجه اساسی صورت بگیره، شایسته سالاری در گام نخست قرار داشته باشه و دولت هم باید بودجه آنچنان که ضرورت است تخصیص بده و کمبود بودجه، عدم شایسته سالاری باعث نشه که ما در آینده ها یک تیم درست و یک تیم قوی نداشته باشیم.
سپاس از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای سادات. عوامل استفاده منفی از بودجه و یا استفاده به نفع شخصی از بعضی از سران در کمیته المپیک در چی میدونین و همچنان عدم مساعد ساختن زمینه های مسابقات برای ورزشکاران را، چون شما خودتان هم یکی از ورزشکاران هستین در ولایت بلخ و شاید به بارها با این مشکل برخوردین که به قول خود شما این مشکل در نه تنها در کابل بلکه در تمامی ولایت افغانستان وجود داره.
ببینیم، یک مشکل اساسی است در المپیک برخوردها یا انتخابها خیلی سلیقه‌ای است تا یکی بنیادی و اساسی باشد. ما 6 ماه قبل یک مسابقه از تیم ملی در رشته کیک بوکس داشتیم در خود کابل برگزار شد در شبکه تری سپورت. در اونجا عریف نکاوت میشن، یعنی ورزشکار اصلا نکاوت میکنه از میدان، چون او طرف مثلا کسی قرار داره که از آدرس خود امو کسی که در المپیک مثلا حرف اول میزند از تیم از اموست، شاگرد کسی است که مثلا در المپیک است، استادش در المپیک است، مثلا مقام داره، شناخت داره، مثلا واسطه داره. شاگردش هم یک نخبه بود، بسیار کمه. آمد در مقابل شاگردی که مثلا از ولایت دیگه بود، مثلا لغمان بود، از جوزجان بود، از مزار بود، نکاوت شد. نکاوت دیگه اجازه نداره که دوباره بیاید که ما چند ساعت بعد دیگه مبارزه میکنیم. نه، اصلا قانون نکاوت شد، خلاص شد، باخت. قسم شد در اونجا مسابقه توقف پیدا کرد. بریم به دیگر روز. به دیگر روز برگزار شود. در حالی که او نکاوت شده، باخته. این خودش یک نوع نشان به حساب بی‌عدالتی بود. از اینها فعلا به شکل اساسی سرمایه‌گذاری نمیشه. حتی ما سراغ داریم که در مسابقات آسیایی که ورزشکارای ما اونجا اشتراک کرده بودن، از طرف خود المپیک، از طرف خود فدراسیون المپیک افغانستان برایشان هزینه های افتخاری در نظر گرفته شده بودن، مثلا مقامای مختلف در یا کسب کردن، ولیکن هزینه شخصی خود ورزشکار یاد ندادن برش، دارن امورم زد و بند صورت گرفته بود. ایره ما سراغ داریم، خود ورزشکار از این مسئله آگاهی کامل دارن، ولیکن ای که سرمایه ها در رشته ورزش مثلا به شکل درستش مدیریت نمیشه، یک از مشکل اساسی خود فدراسیون المپیک افغانستان است که متاسفانه در اونجا.
چی فکر میکنید در مقابل به کمیته المپیک افغانستان، اگر یک شبکه یا کمیته نظارتی دیگری ایجاد شود که از مصارف از این نظارت داشته باشه و بتونی مصارف به جای استفاده شود، دیدگاه شما در رابطه چی است و پیشنهادتان به صفت یک ورزشکار به کمیته المپیک و دولت افغانستان در چی میدونید؟
ببینین، نه تنها ما در مدیریت المپیک پیشنهاد میکنیم، در افغانستان ما در دو چیز خیلی مشکل است، که در سطح رهبری که در سطح مدیریت مشکلات خیلی اساسی داره داریم ما، نه تنها در فدراسیون. زمانی که در فدراسیون هم در المپیک افغانستان هم یک رهبری خیلی درست در رشته ورزشی همه جانبه فکر بکنه، نه خصوصی فکر بکنه، برای تمام منافع کل ورزشکار در تمام رشته فکر بکنه، نه در یک رشته. که فعلا ما یک فوتبال داریم،
ببینید در فوتبال ما یک شایسته سالاری را ما امتحان کردیم، نتیجه گرفتیم. اگر این فرهنگ در رشته های دیگر هم یک بار بدون تبعیض اگر امتحان شوه، شاید نتیجه بهتری از فوتبال داشته باشیم در رشته های دیگر هم. ولیکن ورزشکارا داریم، تا زمانی که یک رهبری سالم و یک مدیریت و کنترل اساسی در سطح مالیات فدراسیون در نظر گرفته نشه، باز هم این ورزشکارا به قسمی هستن دل سرد میرن بازی میکنن.
سلامت زنده باشین شما آقای سادات. چقدر این برخوردها میتونه تاثیرات منفی روی روحی سایر ورزشکارا و عدم رو آوردن جوانان به ورزش و همچون مسابقات و در سطح افغانستان و در سطح ولایات مختلف از کشور شود؟
دل سردی ها را میان مبین ورزشکارا بسیار زیاد داره. وقتی که نجات پرستی یا قوم پرستی که دیشه که صورت میگیره، دل سردی را بسیار چی میکنه. و یک ورزشکاری اصلی که میخواه که وقت استعداد شده داره که برای ورزش که چی فوتبال کنه، اما قوم پرستی نجات پرستی اینا را که دل سرد میسوز نمیخواه که دیگه فردا یا دیگه فرداش که برو فوتبال کنه و مسابقه هسته چکنه، دل سرد میباشه تحصیل میبازه.
وسط چکنه عرضه میکنین اگر در صورت که کمیته ها هزینه های مسابقاتی را برشان فراهم نسازند، جوان ها خودشان توانایی ازی را داره که در مسابقات اشتراک بکنه، بخصوص در مسابقات ولایتی که شما از اون آمبرده این در ولایت بلخ هم مسابقات سالانه برگزار میشه، مسابقات فوتبال است.
تعدادی کم هست که وقتی که از پول شخصی که از زینه پول شخصی میتونه خود که ورزشکار شود و تعداد زیادی هست، بیشتری هست که اینا نمیخواه که دیگه از پول شخصی نداره که برو برو که فوتبال که کنه، نمیمونه دیگه که از چیش میمونه، از فوتبال باز میمونه.
چقدر اینا رو مایوس میسازه نسبت به آینده ورزش کشور و همچنان آینده خود در راستای انجام ورزش؟
دل سردی ها رو بسیار چیمکه، زیاد چیمکه مبین میانه ورزشکار ها و بخصوص که جوان هایی که اقتصادشان ضعیف هست و بسیار شوق و علاقه زیاد داره که در ورزش که باید که ورزش کنه.
ممنون از شما، برمیگردیم با آقای عزیزی. آقای عزیزی صحبت های خیلی خوبی پیشتر هم داشتین، میخوایم دیدگاه شما رو در رابطه با این موضوع که یک کمیته نظارتی ایجاد شده است، نه تنها در قسمت مالی بلکه از حضور بازیکن ها در سایر کشورها، مثلا بازیکنان تیم فوتبال افغانستان که در مسابقات جنوب آسیا در کشور هند اشتراک داشتن، از برخوردهای نه چندان خوب کمیته برگزاری فوتبال یا مسابقات شکایت داشتن و همچنان عدم فراهمسازی امکاناتی که اونا در اونجا بودوباش داشتن و یا میدان تمرینی، غذای مناسب و سایر برخوردها. گفتم میشه که مسابقه هم به نفع تیم هندوستان خاتمه یافت و در تا حد زیاد تقلب صورت گرفت و به قول یکی از دوستا که هندوستان 12 بازیکن، افغانستان 11 بازیکن داشت، نفری یا داور مسابقه را بازیکن کشور دوست خطاب کردن.
سلامت باشین. در هر بخش ما امروز نیاز داریم که باید نظارت و ارزیابی صورت بگیره و در بخش ورزش هم باید هم نظارت کمیته وجود داشته باشه و یا هم کمیته که وجود داره کمیته به شکل اساسی و درست نظارت خود داشته باشه، از اینکه ما بازده خوب داشته باشیم و کسایی که در رأس کمیته نظارت و ارزیابی قرار میگیرن کسایی هم باشن، آنها هم اشخاص متحد شایسته و یا هم با تجربه در او بخش برخوردار باشد و از اینکه تیم از اینکه مثلا بخوایم که تیم ما نتیجه بده و یا هم در اون بخش که نظارت صورت میگیره نتیجه داشته باشه، باید هم این موضوع وجود داشته باشن و موضوع نظارت. همچنان اگر دولت و یا هم کمیته ملی المپیک در بخش ورزش یا هم کرکت و یا هم تکواندو توجه نمیکنه، مثلا بودجه برش تخصیص داده نمیشه، بدون شک یک نوع ظلم است. امروزه ببینین که افغانستان همیشه کشور بوده که از نگاه جنگ و از نگاه مواد مخدر و این پدیده ها در سطح کشور و هم در سطح منطقه، در سطح جهان، بله، در صدر قرار داشته و تبارز پیدا کرده از این بابت ها. اما امروزه که تیم یک تیم ورزشی ما میره افتخار آفرینی میکنه، بدون شک تاثیرات اساسی خود را داره، چی در سطح منطقه باشه و یا هم چی در سطح جهان. و اگر دولت بی‌توجهی میکنه بدون شک یک نوع جفایی است که در حق شهروندا، افکار عمومی، کشور و یا هم ورزشکارا میکنه. بنابراین تقاضای ما این است که با وجودی که دولت مردای ما و یا هم مسئولین بخش های مشخص در دیگه بخش ها بر دیگه دغدغه های داخلی مصروف هستند، توجه خود را هم در بخش ورزش داشته باشند، در بخش کمیته المپیک داشته باشند.
و یک مسئله را اگر بگوین، عواملش در چی است؟ ما در بخش ورزش نسبت به هر بخش دیگه انکشافات و پیشرفت های خیلی شگفت داشتیم و دستاورت های خیلی بزرگ نصیب ما شده و تانستیم خود در بین رقبای منطقی خود برجسته تر بسازیم و یک هویت فرا منطقی و یک هویتی که نسبتا جهانی هست کسب بکنیم، بخصوص در قسمت کرکت و فوتبال.
ببینین یک خاصیت که ما افغانا داریم و یک کار را که بگویم نمیکنیم، واقعا نمور نمیکنیم. وقتی که کار را میکنیم بگویم و تعهد کنیم، واقعا کار مثبت انجام میتیم در او بخش. و یک بود دیگر این مسئله ای است که بخش ورزش ما واقعا تشویق اساسی شده، جدا از همه مسائل، جدا از همه پدیده های عقب مانده، جدا از همه پدیده های واپسگرا، مثلا مسائل تبعیض و سمت و نژاد گپا، جدا از این مسائل واقعا ورزشکارای ما تشویق شدن تا حد حدود هم از طرف مثلا یک تعداد تاجرین، یک تعداد مؤسسات و دیگر نهادها حمایت هم شدن، حمایت مالی شدن، حمایت تشویقی شدن. بنابراین ورزشکارای ما این موضوع رو حس کرده و حس میکنن که ما بریم دستاورد داشته باشیم، واقعا دستاورد ما یعنی قابل مشاهده است، یعنی ما تشویق میشیم در قبال زحمت خود. بنابراین این مسئله اگر انگیزه و مثبت را ایجاد کرده و ما همیشه مثلا تیم ما که در هر بخش که اشتراک کرده در مسابقات نتیجه هم داشته.
بازم سپاس از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای سید نوید سعادت. آقای سعادت، نظریه شما را هم میخوایم در رابطه با داشته باشم که در ضمن از اینکه انکشافات خیلی زیاد در راستای ورزش شده و پیروزی های نسبتا زیاد که توقع میرفت نصیب ما شده، در رابطه هم صحبت های داشته باشین و در این حال پیامتان به صفت یک ورزشکار در اخیر با کمیته المپیک افغانستان و بعد حکومت وحدت ملی که در راستا توجه بیشتر داشته باشه میخواییم با خود داشته باشیم و با صحبت های شما برنامه امروزی را به پایان میرسونیم.
ببینین این دستاوردها در کل یکی از افتخارات فراموش ناشدنی برای ملت رنجیده افغانستان است و ما ملت و ما شهروندا و بخصوص ما ورزشکارا از این بجان و دل حمایت میکنیم و پشتیبانی میکنیم و در هر شرایطی که باشه ما ورزشکارای خود را تشویق میکنیم و با اونها هم گام میباشیم و این افتخارات باعث از این میشه که یک رفای عمومی و یک صلح سرتاسری و یک همدلی و یک همسویی در بین اقشار مختلف افغانستان به وجود بیاید تا اینکه بتانیم ما از در ورزش مسائل دیگر اختلافاتی که در بین مردم افغانستان بخصوص وجود داره ما میتونیم حل بکنیم. پیام ما این است که ما خیلی نظرات در رابطه با جلب مواد مخدر یا اعتیاد داشتیم در تلویزیون ها، در رسانه ها و خیلی هزینه های هنگفترم در رابطه به ما به مصرف رسیده ولیکن تا هنوز نتیجه نداده. یگانه راه جلوگیری از اعتیاد و مواد مخدر ورزش است. اگر دولت امروزی افغانستان ورزش رشد بده، ورزش حمایت بکنه و ورزشکار هم رشد بده و حمایت بکنه، میتونیم که از اعتیاد و مواد مخدر و از این مسائلی که فسادهای اخلاقی است در جامعه بخصوص در بالای قشر جوان ما از چی میتونیم دور شویم. تقاضای ما این است که ما ورزشکارا ضرورت به یک مکان درست ورزشی استاندارد ضرورت داریم که این از طرف تاجر یا این از طرف دولت باید صورت بگیره.
فکر نو با جوانان.
Pelusia zone mos, pelusia zone mos, pelusia zone. دست بستم ما بفش با عزم محکم اما درست دلها شکستم ما بفش
پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست افغانستان 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 افغانستان